وابستگی تا حدود صحبت کردیم ما. بله میتواند و وابستگی همیشه میتواند دو طرفه هم باشد. یک سر قضیه والدین هستن. یه وقتی از خود کودک ما خیلی به ما وابسته نیست. درسته. ما هستیم که خیلی وابسته هستیم و این وابستگی زیاد ما به بچه‌ها باعث میشه که اونها اختلال اضطراب جدایی رو تجربه بکنن. والدی که خودش مضطرب هست، والدی که خودش نگران هستش، والدی که اجازه نمیدهد کودکش اشتباه بکند، والدی که اجازه نمیده که کودکش خودش از جای خودش بلند بشه تا مشکلات خودش رو حل بکنه، همه اینها میتونه در واقع به عنوان عوامل محیطی تاثیرگذار بر اختلالات اضطراب جدایی باشه. یادمون باشه که کودکان ما محیط اطرافشون خانواده‌ن، یعنی والدین محیط اطرافش، دیگه جامعه خیلی محیط اطرافش هنوز حساب نمیشه. باید یه مقدار بزرگتر بشن تا تحت تاثیر عوامل محیطی خارج از خونه قرار بگیرن. بنابراین داخل خونه در افرادی که اختلال اضطراب جدایی دارن ممکنه یه چیزهایی سر جاش نباشه.
درسته.
یه کارهایی رو درست انجام نمیشه، یه سری روش‌های تربیتی درست انجام نمیشه، یک جور وابستگی‌ای وجود داره که میتونه باعث اختلال اضطراب جدایی بشه.
پس در واقع اولین بستر شکل‌گیری این اختلال در بستر خانواده است.
بله، به نوعی میشود این گونه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و حالا که به اینجا رسیدیم، من می‌خوام یه اشاره‌ای داشته باشم با توجه به اینکه بازگشای مدارس رو شاهد هستیم. برخی از والدین آقای دکتر خودشون اقدام میکنن به در واقع مشایعت کردن فرزندانشون تا مدرسه، میرسوننشون اصطلاحاً به مدرسه، و از اون طرف هم باز خودشون برمیگردونن. حتی میبینیم بعضی وقتا در حالت شدیدترش که برخی والدین این فرصت رو، خصوصا مادرانی که حالا شاغل نیستن، این مدت زمان رو توی همون حالا یا محوطه مدرسه منتظر میمونن یا چند ساعتی زودتر از تعطیل شدن مدرسه میرن و در واقع برای برگردوندن فرزندانشون. آیا اینجا میتونیم توصیه داشته باشیم برای اینکه مقدار این علائم کمتر بشه، یه مقدار شاهد اون استقلال فرزندانمون باشیم، از سرویس مدارس استفاده کنیم؟ میتونه یه راهکار باشه؟
اجازه بدید قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدم، بیایم بگیم که ما، چون وارد بحث والدین شدید،
بله،
ما به عنوان والد چه کار میتونیم بکنیم، بله، که از این اختلال های اضطراب جدایی پیشگیری بکنیم یه جورایی.
خب پس در واقع نقش والدین رو اینجا اول ببینیم،
کوچولو بهش در واقع، بله، اشاره بکنیم، بله، بعد برسیم به این قسمت به این موضوع دومی که شما اشاره فرمودید.
خواهش میکنم.
در مورد اینکه والد چه کار میتونه بکنه، ببینید ما به عنوان والد بایستی بدونیم در دوره‌های از زندگی فرزندانمون اتفاقاتی میفته و اینو پیشاپیش آماده بکنیم. مثلا اگر کودک هست، میدونیم که در یه سنی به بعد قرار مهد بره، مدرسه بره، پس ایشون رو برای اضطراب جدایی ما آماده میکنیم. برای این منظور سعی میکنیم که یه مقدار تمریناتی با فرزندمون داشته باشیم، با کودکمون داشته باشیم، یعنی تمرین خداحافظی کردن. بله. در واقع سعی میکنیم که این تشریفات خداحافظی خیلی کوتاه باشه. بعضیا خیلی عجیب و غریب میکنن، خیلی پرهیاهوش میکنن، فکر میکنن حالا خیلی کار خارق العاده میخواد اتفاق بیفته. نباید این پیام به کودک منتقل بشود که چیز عجیب و غریبی میخواد اتفاق، نه، خیلی راحت. حالا بعضی خانواده با بای بای کردن، بعضیا با بوسیدن، بغل کردن، خیلی کشش ندیم این خداحافظی کردن، پروسه خداحافظی کردن هر چقدر کوتاه‌تر باشد، احتمال اینکه اضطراب جدایی، اختلال اضطراب جدایی کمتر شکل بگیره بیشتر هستش. سعی میکنیم این تمرینات رو در زمان و مکان مناسب انجام بدیم. وقتی بچه گرسنه هست این کار رو نکنیم، چون نیاز داره. معمولا بعد از غذا، بعد از خواب سعی میکنیم همچین کاری رو انجام بدیم. سعی میکنیم به قولهایی که به بچه میدیم عمل بکنیم. در واقع یعنی چی؟ یعنی وقتی بهش میگیم که من میرم بیرون تا مثلا قبل از نهار، قبل از غذا برمیگردم، به اون وعده، به اون چیزی که گفتیم عمل کنیم. درسته. نه اینکه بریم و برای خودمون ساعت‌ها دیرتر بیایم. در واقع از طرفی سعی میکنیم یک سری تشریفات خاص، روتین‌های روزمره به صورت ثابت در خانه حفظ بشه. ساعت خواب، ساعت بیداری، ساعت غذا خوردن، ساعت بازی، ساعت نمیدونم کار آموزشی، اینها در واقع روتین های ثابتی باشد که در خانواده وجود داشته باشد. در این حال سعی کنیم که محدودیت ها و قوانین رو در داخل خونه شک بدیم، یعنی فرزند ما بداند که داخل این منزل یک سری قوانینی وجود دارد، یک سری شرح وظایفی وجود دارد که هر کس باید یه سری کارهای رو انجام بدهد، یعنی محدودیت ها سر جاش باشد. خب وقتی کودک بداند داخل خونه زندگی می‌کند که این خونه در واقع مشخص چند ساعت بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته، مشخص فرداش چه اتفاقی میفته، این روتین ها سر جاش باشه، خود به خود کودک احساس آرامش میکنه. این احساس آرامش حتی در ما خانم رحمیانه، ما بدونیم که فردای ما چه اتفاقی میخواد بیفته، خودمون هم احساس خوبی داریم، یعنی ثبات به ما آرامش میده.
این غیر قابل پیش بینی بودن خودش باعث ایجاد استراحت میشه در واقع دکتر. بله.
یعنی بچه باید بداند که فردا چه اتفاقی میخواد بیفته. بله. چند ساعت بعد چه اتفاقی میفته، شب چه ساعتی باید بخوابه، چه ساعتی میتونه تلویزیون نگاه کنه، خود به خود احساس امنیت درش ایجاد میشه، احساس آرامش ایجاد میشه. پس این کاری که از قبل ما میکنیم که همچین اتفاقاتی کاری انجام بدیم که کودک ما دچار اختلال اضطرابی نشه. اما
آقای اجازه بفرمایید آقای دکتر، این پیشنیازی رو که اشاره فرمودید من یه پرسش اینجا مطرح کنم از شنوندگان، چون پیامک‌های فراوانی به دست ما رسیده، مجدد برمیگردیم راجع به راهکار هم گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر پیامک‌هامون خیلی در واقع مرتبط با موضوعه، خیلی متشکرم از شنوندگان فهیم و درجه یکمون که میدونن مرتبط با موضوع در واقع پرسششون مطرح کردن. شنونده‌ای با پیش شماره 919 چهار شماره پایانی 2455، البته ایشون یه خاطره گفتن که مقداری در حال ناراحت کننده است، اما برای اینکه اون دست از عزیزانی هم که تازه به جمع ما پیوستن بیشتر با موضوع برنامه آشنا بشن، پیامک ایشون آغاز میکنم. گفتن سلام، خدا قوت، یادم یکی از بستگان وقتی فرزندش به مدرسه نمیرفت چون نمیخواست جدا بشه از مادرش، از طرف پدرش به شدت تنبیه شده بود و خیلی من ناراحت شده بودم. مادرش هم میگفت این بچه طفل معصوم نمیتونست از زیر دست پدر جلادش این رو نجات بدن. چرا این اتفاق میفته آقای دکتر؟ چرا واقعا اینقدر ما اطلاعاتمون بعضی وقتا نسبت به نیازهای کودکمون اینقدر اندکه که همچون اتفاقات دلخراشی میفته؟
در واقع بحث راهکارها وقتی میرسه، یکی از راهکارها اینه که والدین بدانند در سیر تکاملی کودکشون چه اتفاقی میفته و بدانن که اختلال اضطرابی اصلا چی هست، بدونن افسردگی چی هست. بله. بدونن بیش‌فعالی، نقص توجه چی هست. وقتی ما بدانیم چی هست، اون وقت برخورد مناسب تری میکنیم. خیلی وقتا یک سری باورهای غلط ممکنه در جامعه باشد، مبنی بر این که اگر مثلا بچه تنبیه بشود اون کارو بهتر انجام میده، زودتر انجام میده. ببینید تنبیه ممکنه در کوتاه مدت باعث بشه فرد اون کار انجام بده، ولی از طرف دیگه اضطراب‌های دیگر رو بیشتر میکنه، استقلالش رو کمتر میکنه، اعتماد به نفسش رو کمتر میکنه،
زمینه بروز بعضی اختلالات دیگر رو به وجود میاره.
دقیقا. بله. اصلا تنبیه اصلا هیچ جایی نداره. درست. در اختلال اضطراب. بله. تنبیه به خصوص تنبیه های بدنی، حالا تنبیه هایی که میگیم تنبیه هایی که تعریف شده هست برای اضطراب جدایی و برای خیلی از مسائل دیگه سر جاش، اونها کار نداریم که بحث پیچیده ای داره اصلا بحث تنبیه. ولی تنبیه فیزیکی هیچ جایگاهی ندارد و در واقع عملا سیر رو بدتر میکنه، سکه آسیب های بیشتری رو به فرد منتقل میکنه در واقع.
خیلی متشکرم. 936 چهار شماره پایانی 9398. بله. ایشون گفتن که آقای دکتر من کودکم 12-13 ساله هستن، قبل از کرونا میگفت مامان دلم برای تنگ میشه، الانم خیلی سختشه بره مدرسه، چی کار کنم؟
در واقع این میشه دیگه پرسه درمانش هست در واقع، که خب باز بستگی داره به شدتش. ببین یه چیزی بگم، من معمولا اختلالات اضطرابی رو وقتی ما داریم باش مواجه میشیم بایستی حتما نیاز به ارزیابی های جامعه داریم که ببینیم که آیا فقط اختلال اضطراب جداییه یا اضطراب فراتر از اون هستش. آیا فرزند ممکنه این فرد کودک ما در محیط مدرسه آسیب‌های خاصی داره می‌بینه؟ آیا مورد قلدری توسط بقیه بچه‌ها داره اتفاق؟ آیا اونجا مورد سوء استفاده داره قرار می‌گیره؟ یعنی یک ارزیابی جامع باید بشود که خیالمون راحت بشود که چیزهای دیگه نیست، فقط همین اضطراب جدایی است. با فرض اینکه فقط همین اضطراب جدایی هست، اون وقت با لازم است یه سری کار درمانی انجام بدیم با خود کودک جدا، با والدین جدا، برای اینکه بتونن این پروسه رو در واقع به سرانجام برسونن. یادمون باشه اضطراب جدایی چیزی نیست که ما یک شبه بتونیم حلش بکنیم. درسته. بخصوص در مورد فرزند ایشون که میفرمایید 12 سالشه و در واقع حالا آیا این اضطراب جدایی از قبل بوده یا نبوده، آیا صرفا بعد از کرونا اینجوری شده، اینا با هم دیگه مقدار متفاوت خواهم بود. اما به عنوان چند تا توصیه، در اولین فرصت باید به مدرسه برگردند.
درسته.
یعنی اینجوری نباشه که یه وقتای ما به عنوان والد دلنگرانیم، ما دلمون رحم میاد و فکر میکنیم که حالا بچه‌مون گریه میکنه، ناراحت، گناه داره، بزنیم
تحت تأثیر باقی بشیم و
احساساتی
بخواییم
رفتار
بکنیم. بله،
احساسات سر جاش قشنگ هستش، باشد، اما در این مورد خاص باید هر چه زودتر کودک و نوجوان به مدرسه برگرد، هر چه زمان برگشت به مدرسه بیشتر باشد، آسیب ها بیشتر می شود، درمان مشکل تر. پس در اولین فرصت باید برش گردون مدرسه. مهم نیست چقدر میمونه اوایل، مهم اینه که فقط برود. این زمان ممکنه کوتاه باشد، در حد چند دقیقه باشد در ابتدا، یا حتی به چند ساعت برسه. ممکنه که نیاز باشه والد در اوایل با کودکش بره تو مدرسه، حتی ممکنه لازم باشه بشینه تو مدرسه. هیچ اتفاق بدی نمیفته، نگران این اتفاقات بد نمیفتیم. ما در پروسه درمانی قرار داریم، بنابراین لازمه یه وقتی بشینیم کنار بچه‌مون، یه وقتی تو کلاس نشینیم، بیایم توی اتاق نمیدونم مدیر بشینیم، یه وقتی تو حیات بشینیم، یه وقتی میریم و برمیگردیم. کم کم فواصل رو زیاد میکنیم تا بخواد جدای اتفاق بیفته، مگر اینکه دیگه خیلی شدید باشه، در اون صورت نیاز به کارهای دارویی و کار تخصصی هستیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. باز جدایی از پیامک ها بریم، تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
سلام، صبحتون بخیر. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم، آیا بچه‌هایی که مبتلا به بیماری اوتیسم هستن، این ترس از جدایی از پدر مادر بیشتر از بچه‌های معمولی درشون هست، آیا این بیماری اوتیسم با بالا رفتن سن کودک کمتر میشه، یا اینکه نه این بیماری تا بزرگسالی و سنهای بالاتر هم علائمش همینطور ادامه دار هستش؟ متشکرم از برنامه خوبتون و روز شما بخیر و سلامت. تجربیات خودمون رو بگیم، در مورد بچه هامون، در مورد نوه، واقعا یه مقدار مادرها این وابستگی ها رو کم بکنن، ولی از یه طرف تو برنامه مثبت تربیت که میشنویم میگن زیاد بچه ها رو نفرسی خونه خاله دایی عمه، بالاخره جوانایی دارن. خب این در مورد دختر بچه ها یا شاید پسرها هم همیشه باشه، در حسد هم نمیدونه چه کار بکنه. اینم لطفا یه راهنمایی بفرمایید چطوری میشه بچه ها رو قبل از که برن به مهد کودک یا پیش دبستانی و دبستان، چطور میشه یک مقدار این فاصله ها و وابستگی ها رو کمتر کرد که بچه ها راحت برن؟ ولی واقعا در آینده خیلی همیشه تو ترسن، ترس از جدایی، و اینا فکر نکنن که یه مسئله ساده است، بگن خب بابا بزرگ میشه حل میشه. نه، هر اتفاق خوب و بد توی کوچیکی این حافظه های کامپیوتر تو ذهن میمونه.
ببخشید، میخواستم بگم یه سوال دارم، میخواستم ازتون بپرسم. اینه که من یه پسر 7 ساله دارم، بعد 2 ماه الان مدرسه آباز شده، میرم مثلا مدرسه که میرم تو شاد درس میخونه، هر چیزی رو میگه مثلا میبینه یا مثلا چیز میکنه گوش میکنه، مثلا ازش جواب خواستن جواب نمیده، یا مثلا خودم 2-3 بار ازش میپرسم عصبانی میشه خودشو میزنه، بعد یعنی تا به حال من نتونستم یه حروف رو بهش یاد بدم، فقط گوش میکنه جواب نمیده.
سوالم از آقای دکتر هست، آیا این اضطراب مدرسه میتونه با مثلا اگر همراه خوابهای تکرار شونده در رابطه با مدرسه و اینجور موضوعات باشه و اینو میشه کنترل بکنن یا نه؟ و یه مورد دیگه، آیا ممکنه شخصی که اضطراب داره مرتبط باشه با کبودی هایی که توی بدنش ایجاد میشه زمانی که میزان اضطراب درش افزایش پیدا میکنه، یا اون موضوع جداگانه‌ای هست که علاوه بر جسمی باید بررسی بشه؟ و این اضطراب با سیستم انعقادی چه ارتباطی داره؟ با تشکر.
خیلی متشکرم که پاسخوی رادیو سلامت رو شنونده هستید. پاسخوی پرسش‌های شما امروز آقای دکتر فعلی متخصص اعصاب و روان هستن. آقای دکتر بفرمایید.
خب من خیلی خلاصه جواب بدم. بله. در مورد سوال اول در مورد اوتیسم فکر اوتیست. کنم. بله. آیا خودش خوب میشه؟ نه، متاسفانه نه. حتما نیاز هستش که کار درمانی، گفتار درمانی و انواع اقسام روان درمانی ها رو داشته باشن. آیا کودک اوتیسم اضطراب جدایی شدیدتری دارد؟ الزاما بی‌معنا نیستش. ممکن اینجوری باشد، ممکنه نباشد. یک جور اونها کلیشه های خاصی دارن، یک جور عادت ها به دوا تغییراتشون خیلی اذیتشون میکنه، ممکنه که این وابستگی بیشتر خودشونشون بده. در مورد سال دوم بسیار نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن، فکر کنم شما تلفن دوم بوده.
بله،
گفتن این اتفاقات، این حافظه در سیستم مغزی ما ثبت می شود. اختلال اضطراب جدایی فیکس هست، یعنی اینجوری نیستش خودش خوب بشه، حتما اختلال داریم میگیم اضطراب جدایی.
بله.
خودش خوب نمی شود، حتما نیاز به کارهای درمانی دارد، درمانهای دارویی و غیر دارویی. عمده کارها ابتدا غیر دارویی هست، اگر لازم باشد کارهای دارویی هم انجام میدهیم. اینکه بفرستیم خونه خاله نفرستیم، باز همین سوال زیبایی فرمودن، باز یه شمشیر دولبه هست. یعنی اینکه ما به عنوان والد مراقبین بچه‌ها هستیم. بله. در درجه اول مسئول سلامتی اونها هستیم. اینو یه ذره من بیشتر توضیح بدم، برای اینکه ما اگر قرار اینها رو جدا کنیم، قبلش بایستی آموزش های لازم رو بدیم. محیط امن، خیالمون راحت باشه محیط. بله. امن هستش، همینجوری اینو نفرستیم. بله. فرق نمی کنه فامیل باشد یا غیر فامیل باشد. توانمندی های مراقبت از خودش رو به بچه یاد بدیم، بعدن میتونیم جدا کنیم. جدای کوتاه مدت با نظارت و دقت بیشتر. اجازه بدید اینو اگه فرصت بشه در یه جلسه که چیکار بکنیم خودش جدا بحث داره. بله. ولی حتما لازم هستش هم جدا بکنیم هم مراقب باشیم.
درسته.
سال بعدیتون فکر کنم راجع به
7 ساله‌ای که بله گفتن فقط گوش میده.
بله.
پاسخ نمیده و عصبانی میشه.
این بحث پیچیده‌ایه. کسی که مشکل یادگیری دارد به هر دلیل. بله. فقط گوش میده، جواب نمیده. آیا مشکل یادگیری دارد؟ آیا مشکل نمیدونم خجالتی هست؟ آیا اضطراب جمعی دارد؟ آیا از نظر توجه تمرکز مشکل دارد؟ این لازم هستش یکی ارزیابی جامع بشه و تا ببینیم مشکل کجا هستش.
بله. و اشاره داشتن که آیا اضطراب با کبودی های بدن مرتبط با سیستم انعقادی بدن چطور؟
نه خیلی ربطی ندارد، الزاماً بگیم به هم ربطی داره، ولی نه همه بیماری های جسمی میتواند باعث اضطراب هم بشود که یکی از اون اضطراب ها اضطراب جدایی است، ترس از یک اتفاق ناگوار. مثلا کسی که بیماری تشنج دارد، خود والدین بیشتر به بچه وابسته میشن، نمیذارن بچه ازشون جدا بشه و خود بچه هم ممکن ترس داشته باشه که این حمله اتفاق بیفته و یک اختلال اضطراب جدایی هم حتی شکل بگیره. پس بیماری های جسمی فرد مستعد برای اختلال اضطرابی میکنند.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده. راجع به راهکارها ما قطعا تا پایان برنامه از نظرات کارشناسی آقای دکتر بهره‌مند خواهیم شد، اما یکی از راهکارها بازی درمانیه که در بخش بعدی به طور مبسوط به اون اشاره شده برای مواجه شدن کودک با اضطراب جدایی. بشنویم.
خب ببینید الان بشین دور شهرمون. خب پس برای الان درست کردیم. خب الان آینه آینچه رو بعد از پیشتر شما من میخواد بیه خونه یکی بیزو که میتون سر بزنه.
من شما
خونه میاد، خونه تو هم میاد، خونه همه میاد. خب اول از اینجا شروع میکنه داره بیه خونه برمیه سر را برمیاد. سر خوبی؟ خب برمیه چی درست کردی؟
ایمانه تو
وای اینو بر من درست کردی؟ دست در من خیلی من تنگوات بزارم میگی تنگ شما باشه. خب
امی
سلام. خوبی تو کردی؟ اون یه چیز چی بوده؟ این بوده؟
ماشینه، ماشین تون رو تر این ماشینه.
چیه ماشینه؟
ماله من
خب بخشی از یک کارگاه آموزشی رو به اتفاق شنیدیم، راهکار بازی درمانی برای کاهش اضطراب جدایی در کودکان. آقای دکتر نظر شما رو جویا میشیم، بفرمایید راجع به این روش درمانی.
ببین برای اختلال اضطراب جدایی در واقع روش‌های درمانی متعددی وجود داره، همونطوری که گفتیم چون علتش جامعه هست بنابر این یک علت منحصر به فردی برای این اختلال وجود ندارد، حتما درمان هم درمان منحصر به فردی بگیم فقط همین یه درمان انجام بدیم همه چیز اوکی میشه، نه همچین. باید یک مجموعه عوامل دست به دست هم بدن، مجموعه درمان ها دست به دست هم بدن تا اینکه بتونیم این اختلال اضطراب جدایی رو برطرف بکنیم. اختلال اضطراب جدایی رو خب یکی از اینها که روش گفتار درمانی هستش که در این روش کودک با در واقع روان درمانگرش صحبت میکنن، حرف میزنن، احساسات خودشونو میریزن بیرون و در واقع تخلیه احساسات میکنن. از اون طرف هم حین اون در واقع بازی درمانی هایی که باشن انجام میدن نقش بازی میکنن و راه های مبارزه برای اون اضطراب جدایی رو کمتر میکنن و یک تعامل دو طرفه بین اون درمانگر و کودک اتفاق میفته تا کم کم ترسا و اضطراباش کمتر بشه و راحت تر بتونه با شرایط کنار بیاد.
بسیار عالی. آقای دکتر پیامک داریم قبل از اینکه پرسش‌های پایانی برنامه را از حضورتون داشته باشم، اگه اجازه بفرمایید بپردازیم به در واقع پیامک‌های عزیزان شنونده که پرسش داشتن، گفتن آقای دکتر من پسرم 20 سالشه با یه بیماری کوچیک خودم کاملا روحیه‌مو از دست میدم و اضطراب شدید میگیرم، خواهش میکنم که راهنمایی بفرمایید، خیلی فکرای بد میکنم. مادر عزیز این پرسش رو داشتم با پیش شماره 917-4 شماره پایانی 2095.
خب این اضطراب مادر هست در واقع، حالا جنس اضطرابش از چه نوعی نیاز به ارزیابی بیشتری دارد، ولی به عنوان اختلال اضطرابی میتونیم در نظر بگیریمشون و چون داره اذیت میشه و داره بهش فشار میاد، خب قطعا نیاز به کار درمانی هم داره، حتما نیاز به کار درمانی، ممکنه کار داری باشد یا غیر داری باشد، به نظرم نیاز به ارزیابی داره و فکر میکنم شاید اگر با کوچکترین مشکل این همه استرس بهش وارد میشه، به نظر من نیاز به کار دارو درمانی هم دارد در واقع.
بسیار عالی. 918-4 شماره پایانی 4070 گفتن با سلام به شما و خیلی متشکرم از برنامه‌تون. پسری دارم 13 سالش، هیچ وقت بدون مادرش نمیخوابه و باید حتما پیش مادرش بخوابه. وقتی میگیم جدا بخوابه میگه میترسم. ما چیکار کنیم؟ بعضی وقتا میگه شکمم درد میکنه، سرم درد میکنه و مواردی از این دست.
این در واقع همون میشه گفت یه جور اختلال اضطراب جداییه دیگه. جدا نمیخوابه، میترسه اتفاق بعدی بیفته، علائم جسمانی داره باهاش، کماکان باهاش هستش. در واقع اگر حضور ذهن داشته باشید ما راجع به جلسه با هم داشتیم راجع به بچهای بومرنگی صحبت کردیم که هر جا میرن دوباره برمیگردن تو خونه. در واقع هر چی زودتر والدین باعث این سیکل معیوب رو بشکنن، در واقع این که من میترسم، بعد این ترس باعث میشه والد نگران بشه، احساسی بشه، در واقع هیجانی رفتار بکنه و اجازه میده کنارش بخوابه.
درسته.
در اولین فرصت باعث این وابستگی قطع بشه، اما این قطع شدن یک سری مراحل داره دیگه. الان ما مثلا بگیم مثلا شما از فردا شب جدا بخوابید، نمیشه همچین اتفاق بیفته، چون هم نه کودک رو خیلی خوب ارزیابی کردیم که درجه اضطرابش چقدر هستش، نه والدین رو خوب ارزیابی کردیم، ولی میتوانیم بگوییم که باید اولین فرصت جدا اتفاق بیفته.
مشابه همین پیامک رو از 935 4 شماره پایینه 6469 دریافت کردیم. ایشون گفتن که کودکشون 8 ساله است که هنگام خواب کنار پدر مادرشون میخوابه و به اتاق خودش نمیره. ایشون هم همین پرسش رو داشتن که امیدواریم پاسخ رو دریافت کرده باشن. بخونم این بار از شنوندهی که پرسش داشتن 910 4 شماره پایینه 2989. ایشون گفتن آقای دکتر آیا شناختن احساسات و داشتن احساس جدایی، غم، تنهایی و اینها چقدر مهمه برای والدین؟
خب در مورد اون سال اولتون که بچه 8 ساله بودش و کماکان جدا نمیخوابه، خب باز مثل همون 13 ساله و در اولین فرصت این اتفاق بیفته، ولی خب چون سنش کمتره احتمال جدای خود به خود بهتر، ممکنه زودتر اتفاق بیفته. ترجیحاً فواصل رو کم کم زیاد میکنیم، متخابشون میرن و برای این جدا شدنها بهشون حتما پاداشای در نظر میگیریم، جوایزی در نظر میگیریم، طراحی میکنیم برای اینکه این جدایی شکل بگیرد، مگر اینکه اونقدر شدید باشد که نیاز به کارهای دیگه‌ای هم داشته باشد. ببینید واقعیتش نمیشود در دو سه دقیقه گفت اینو که چیکار بکنن این اضطراب جدایی و قطع بشود. این اضطراب جدایی محصول سالهاست که اتفاق افتاده و حالا ما در دو سه دقیقه نمیتونیم ببینیم، ولی میگیم که فقط بگیم که روش درستی نیست که کماکان بچه 8 ساله کنار والد بخوابد. اگر بخوایم درست برخورد کنیم باید در اولین فرصت ممکن دنبال راهکار بریم، حالا از همکار روان درمانگر ما یا روانپزشک کمک بگیرم برای اینکه بتونن این جدایی رو شکل بدن.
خود این بسترساز در واقع استراب جدایی برای رفتن به مدارس میتونه باشه.
بله دیگه، ایشون در واقع حالا 8 سالش احتمالاً اونجا مشکلاتی دارن.
بله، و این پرسشی که شنوندمون با پیش شماره 910 4 شماره پایانی 2989 داشتن که شناخت احساسات و داشتن احساس جدایی، غم، تنهایی چقدر مهمه برای والدین، در واقع شاید یه مقداری راجب خودآگاهی منظورشون بوده بل. که برای والدین چقدر لازمه، راجب اینم توضیح بفرمایید.
این خیلی مهمه که ما خب همه اینا احساسات طبیعی هستن. بله. احساس تنهایی، غم، استراب، استراب جدایی، گفتیم اینا در سیر تکاملی انسان‌ها شکل می‌گیرن، چیزای طبیعی هستن. وقتی ما بدونیم که یه چیز طبیعی هست واکنش افراطی هم نسبت بهش نشون نمیدیم.
بله.
وقتی بدونیم یه چیز طبیعی هست ممکن خودمون هم بتونیم جای اون بذاریم و دنیا رو از دید اون هم نگاه کنیم و خیلی بهش سخت نگیریم یا خیلی راحت نگیریم، یا اینکه بتونیم اینو کم کم مستقلش کنیم. پس احساسات مهم هستش. مهمه که وقتی با بچه صحبت میکنیم احساساتشو بشنویم، بهش احترام بذاریم و بگیم این احساس طبیعی هستش که تو داری، اما بقیه جملات این متفاوت میشه اون وقت که چجوری باش مقابله کنیم، چجوری باش کنار بیایم، چجوری در واقع بتونیم کنترل کنیم هیجانات خودمون رو، اونها دیگه چیزای دیگه هستش که بهش اضافه میشه اون وقت.
بله، پاسخگوی پرسش‌های شما جناب آقای دکتر جعفر فعلی فوق تخصص روانشناسی کودک و نوجوان هستن. تا لحظاتی دیگه، یعنی هنوزم فرصت دارین، تا دقایق دیگه، بهتر بگم دقایق دیگه، پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. آقای دکتر، حالا که داریم راجع به بازگشای مدارس و استراب جدایی برای ورود به مدارس صحبت می‌کنیم، یه نگاهی هم به اون طرف قضیه و نقش اولیای مدرسه داشته باشیم که واقعا اولیای مدرسه و مربیان چه نقشی در بروز علائم یا کاهش علائم استراب جدایی ممکنه داشته باشن؟
قطعاً مؤثر هستن. ببینید وقتی بچه‌ها دارن از در واقع یک تغییری در زندگیشون اتفاق میفته، وارد مدرسه میخوان بشن، وارد مهد بشن، هر جایی میخوان بشن، از یک محیط شناخته شده وارد یک محیط جدید با آدم‌های جدید و ساختار فیزیکی متفاوت دارن میشن و دارن دل میکنن از عزیزان خودشون برای ساعت‌ها که اونجا باشن. اینکه اون محیط حالا چقدر احساس ناامنی بکنن قطعاً اختلال اضطراب جداییشون رو بدتر میکنن. بنابراین این که در اون محیط چه برخوردی باشون بشه، چقدر بچه ها قابل احترام باشن، چقدر بلی. احساسات اونها قابل احترام باشه، چقدر باشون بتونن گفتمان داشته باشن، بلی. حرف بزنن، تهدید، ترس، استراب ایجاد کردن در محیط مدرسه میتونه استراب جدایی رو بدتر بکنه، به خصوص در مورد بچه هایی که اصلا یک اختلال استراب جدایی دارن. حتما والد مربیان آموزش دیدی باید داشته باشن که بدونن با این شرایط چیکار کنن. یه وقتایی هستش که مدرسه میگه من قوانین من همینه، دست به قوانینم نمیزنم. خب اگر قوانین سفت و سخت داشته باشیم نمیتونیم یک مجموعی از بچه‌ها با ساختارهای متفاوت کنار هم نگه داریم. بله ممکن یه بچه هیچ استرابی نداشته باشه، خیلی راحت جدا بشه، اما اونی که استراب داره قطعاً نحوه مدیریتش متفاوت خواهد بود. اینجا قوانینش باید یه ذره در واقع یه مقدار انعطاف پذیری بیشتری داشته باشه. مثلا اجازه بدن کودکی که اضطراب داره حالا یه ذره دیرتر هم برسه اشکالی ندارد، اجازه بدن والدش اگه میخواد بیاد بیاد، اجازه بدن اگه لازم شد اضطرابش خیلی زیاده یه تماس تلفنی کوتاه مدت با در والدینش داشته باشه. یعنی بچه احساس کنه محیط امنی هست، محیط ناامنی نیست که اینو چند ساعت اونجا نگه داره، هیچ اجازه هیچ گونه ارتباطی نده. خود به خود بعد یه مدتی بچه ها وقتی ببینن محیط امنه خود به خود اون استراب جدایشون کمتر میشه، میان در واقع شرکت میکنن در ارتباط با بچه‌های دیگه و خود به خود دیگه تو بازی با بچه‌های دیگه هستن، تو فعالیت آموزشی هستن و این جدایی رو خیلی راحت‌تر تحمل میکنن.
و اینکه آقای دکتر در صورت عدم مراجعه به متخصص، این اختلال، تاکید داریم به اختلال استراب جدایی نه فقط استراب جدایی، درمان میشه خود به خود؟
گفتیم دیگه یک در واقع اختلال استراب جدایی از اون اختلالاتی هستش که تقریبا فیکسه و ادامه پیدا میکنه. این که بگیم 100% خوب نمیشه نداریم که،
بله.
ولی خب احتمال خوب شدنش کم هستش، یعنی حتما نیاز به کار درمانی داره، یعنی باید جدای شک بگیرد. بله. اگه جدای شک ندیم نه.
خیلی متشکرم از شما و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.